Ya bino belgelerin onu ben siz siyaset fiş dersiyle.
بله سیاست بیشتر نیست. این سیاست بیشتر اهمیت خاص داره که خب تغییر از این داده به این جاها دیگه.
بله.
سیاست مهار کجا؟ کشدار مریض است. دنیا مال اوست. پس دنیا رو نمیخواد خراب بکنه کاملا ها.
بله.
دموجور میخواد بکنه. سیاست مهار است. کودتا میکنه. نمیجایی رو بگیره. ویتنام که رفت گرفت کارش تموم شد. برای همین که اولین قدمی رو که برداشت ویتنام سنگ برای به از این رفتن خود رو در حقیقت خود خاک شیر کرد.
بله.
حدودتون که عرض بشه وقتی به این ترتیب نگاه بکنیم میبینیم که خب اهمیت خاص داره، عوض کرده دکتر اینا. دوم کاری که میکنه سیاست های داخلی رو کاملا عوض میکنه. مسائل این به اصطلاح کانستیتوشنالی آمریکا رو به اصطلاح انگشت میذاره و آزادی رو نگاه بکنید ببینید آزادی که چگونه شده است. مردم رو کنترل میکنه ها اینجا.
بله.
و صحبتش این است که هست که آزادی ما باید آزادی رو تاخ بزنیم با فرض کنید سکیوریتی به اصطلاح امنیت.
بله.
امنیت هم هر جور دلش خواست تعریف میکنه. افراد نگاه میکنه به قیافشون ببینن اول کجا هستن چیکار میکنه پروفایلشون میکنه. افرادی که تو آمریکا از هر گروهی هستند برای این غلیان عظیم ایجاد میکنه این نادان، این حرکت غیر معقول عملا، این کودتا عملا این کار کرده.
بله.
و اگر به عنوان کودتا بشناسیم، وقت میبینیم که اون المان هایی که حرکت به اصطلاح سیاسی جورج بوش رو جلو میبرند در آمریکا، اونهایی که نظر میدهند نوکان ها هستند دیگه ها، اونا تنگ تکلیف میکنند. این نیست که با جنگجویان سرد مخالفتی دارن، اونا یه پیوند عظیم ارگانیک دارن، اونها هم میلیتاریست هستن این آدم نیوکان ها. چون شما میدونید که شما به اسرائیل نگاه کنید مجموعه حرکت شو مرکت میلیتاریزم میبینید دیگه، جور دیگه نمیتونید نگاه بهش
بکنید.
پس اولا وقتی ببینیم این مسئله رو ببینیم که اینها رؤسای تفکر هستند بسا خط میدند به این حرکت و خط دادن به این حرکت هم این بودی که ما باید برویم و نقشه جغرافی رو عوض بکنیم. حالا جای دیگر هم تغییرات میدیم، شمال آفریقا هم تغییرات میدیم، ولی اهمیت ما کجاست؟ مرکز زلزله هست، اپیسنتر زلزله هست، اسرائیل ماست. باید برویم بزرگش بکنیم.
بله.
تغییر جاست. نگاه چگونه انجامش بدیم؟ فوکویاما میاد چیکار میکنه؟ فوکویاما میاد میگه که آخر تاریخ هست، the end of history.
بله.
این هم از همون اوکانات، البته از این لحب شده و البته آبروش رفته چون آدم یه مقدار پردیشته تریه با این بی آبروهای ولف ویس معاب و پیرل معاب و این حرف ها یه مقداری ناراحتی داره.
بله.
آقایی وگرنه اون هم وضع شرابه تفکر.
بله.
چه کار میکنه؟ میگه که وقتی سوویت میفته میگه اند آف هیستوری، آخر تاریخ.
بله.
بعد بهش میگه کدوم تاریخ؟ میگه خب ما دیگه کارامون کردیم و سیستم لیبرالیسم برده. همون لیبرالیزمی، تفکر لیبرالی که داریم صحبت میکنیم، تفکر پلورالیستی از نظر به اصطلاح فلسفه عرض میکنم.
بله.
همون که میره کشتار جنگی به نام میکنه، اون همون لیبرالیزم دیگه ها.
بله.
اساسا نگاش بهش بکنیم. و دیگان کلی، یکی بگیم فرانکت کانسرواتیوه، این نیست که کانسرواتیو با لیبرال عمل کرد داریم صحبت میکنیم اینجا. ولی از نظر فلسفه داریم میگیم.
بله.
نوع فلسفه، همه لیبرالیزمی هست که در حقیقت از مسئله انقلاب کبیر فرانسه به اصطلاح یک هدیه بوده برای مردم دنیا و بعد رسیده به آخر خودش به صورت امپریالیستی و از همه فرمای خودش هم گذاشته.
بله.
رسیده به آخر خودش. خب میگه لیبرال. بعد میبینیم لیبرال، بعد میبینیم دم خروس از بغلش میاد بیرون موقعی که میره توی عراق.
درست.
یعنی با جنگ و این فرم جنگی، یعنی اول میخواسته تاریخ، میگه آخر تاریخه، ایشون گفته آخر تاریخه، بعد آقای بولفویس و همدستانش چی میگن؟ میگن ها اول جغرافیه.
بله.
بزن بریم عوض کنیم، اول جغرافیه. او آخر تاریخ نگاه کرده گفته بریم اول جغرافی. و این خیلی جالب هست که ما این دو تا رابطه ارگانیک با هم نگاه بکنیم.
بله.
یعنی دیالکتیکی به فوکویاما و بولفویس نگاه بکنیم، به پیال نگاه بکنیم. میخواید خیلی اهمیت داره صحبت هایی که شده. حالا نکته آخر خدمت رو عرض کنم، صحبت هایی که انجام میشه این است که مسئله این است که دنیا رو ما میخواییم به صورت دموکراسی ببینیم. این کلمه دموکراسی یک کلمه عجیب و غریبی است که هر کسی تکرارش میکنه و همون رو انگ خود رو بر اون وارد میکنه. برای این آقایونم به این فرم هست دموکراسی. دموکراسی یعنی هر چیزی که اینا میگن.
بله، هر کسی از
زن دموکراسی یعنی هر چی من میگم.
هر کسی از زن خود شد یارم.
هر کسی از زن خود شد یارم. درست همین گونه است. دموکراسی هر چی اینا میگن.
بله.
نگاه بکنید که وقتی میبینن که دم خودش بیرون اومده دیگه مردم هم دیگه فهمیدن. مردم عقب مونده سر مردم دنیا هم فهمیدن که بابا اینا می‌خواستن دارن عراق دموکراسی درست بکنن. اولا دموکراسی رو شما که خودتون دموکراسی این مملکت آمریکا هم دارید خراب میکنید.
بله.
شما که رفتید تمام گوشی گذاشتید خونه های مردم را تمام باک کردید، در حقیقت تمام نگاه میکنید به گفتگوهای مردم، 300 میلیون نفر رو گفتگوهاشون گوش میکنید هر روز. آخه دموکراسی هست که شما دارید ها مردم رو میگیرید بدون که وجود داشته باشه، انگ بهشون میزنید، میبرید، آدم دزدی میکنید، این کارهای مختلف میکنید، به هر حال انواع اقسامش میدانید. خب شما دموکرات هستید، شما دموکراسی میدونید چی؟ یک دوم این که مسئله اینجاست که هر حکومت پاتاتی رو که رمق نداره دیگه حرف بزنه و همش میگه بله قربان، اون رو میخوان. چرا؟ که اسرائیل بزرگ بزرگتر بشود. خیال میکنن تضادهای اساسی اسرائیل حل میشود این پروژه. خیال میکنن این پروژه که شکست خود پروژه، اولا نگاه بکنید بهش ها، تو این پروژه درست به شما هست بدونی که جواب گویی به اصطلاح مسائل مردم فلسطین بدند.
بله.
این شیعه به مطلب برخورد بکنند. اون نیست که اسرائیل وجود نداشته باشه. اسرائیل یه مملکتی است. ما باید در حقیقت اگر قبول داشته باشیم که دو تا مملکت درست بشه، یکی مملکت فلسطین، کشور فلسطین و کشور اسرائیل، ما باید آرزو بکنیم که اینا در کنار هم با صلح زندگی بکنن. حالا پارس که شده است دیگه ها.
بله.
این شکل
کاملا
استوب زندگی بکنن و زندن از تاریخی هم در رابطه با هم بودند. اینا همه خب اهمیت خاص داره که اینا پشتیبانی کنید که انجام بشه، ولی اینا نمیخواد. اینا اصلا این مسئله وجود نداره. دارن میگن که چرا نمیخواد انجام بشه، صافی انجام بشه. میگن ما موقعی جمع میشیم دور هم که صحبت بکنیم، راجع به مسائل رو حل بکنیم که در حقیقت چی باشه، ما رو به رسمیت شناخته باشید. ها همت بگن باید بهشون گفت که اگر ما شما رو به رسمیت شناخته باشیم که دیگه حرفی نداریم که. خب مرد حسابی، ما به این علت که بریم به دون پروسه برسیم میخوام بشین دهت حرف بزنیم. خب چه حرفی که شما دارید میزنید؟ یعنی این حالت رو دارن میکنن. یعنی آقا ما که آدم هایی که کار به اصطلاح مشاوره و نگوشیشن و این کارا بودند، بعضی افرادی که صلح ایجاد میکنند از اینا بپرسید از نظر تکنیکی که اصلا این بحثی که میکنید شما این بحث نادرسته. شما برید بشینید ببینید چه مسائلی بینتون هست، اینا رو حل بکنید. چون آینده شما مطرح هست، آینده تمام نسل های شما در آینده بسیار آینده دور اهمیت خاصی داره.
بله.
جنگ چیز خوبی نیست.
بله کاملا
حضورتون که عرض بشه. خب این وضعیت هست و حالا برمیگردم به نفت برای اصطلاح تی اندازه ختمش.
بله
بذارید یک جنبندی کنم.
خواهش
بکنم. بحث من این بود، هم بحث امروز هم بحث کلی که تمام اساس تکنیکی تاریخی مسائل رو گذاشتیم که اینا رو بررسی بکنیم، به این علت بود که به یک همچین نتایجی برسیم که اولا نفت از دوران انحصار بیرون آمده و اولین سکتور اقتصادی جهان شمول و جهانی هست که عملا در بسیار طلایه‌دار گلوبالیزاسیون جهانی است. یک، قیمتش در بازار آزاد تعیین میشه. آزاد هم که میگن توی کوتیشن میذاریم، در چارچوب به اصطلاح بازار سرمایه داری و اساسا هم قیمتش و اینکه کسی دستش روی یک به اصطلاح ذخیره نفتی باشه، به جز اجاره تفاضلی که او هم باید در رابطه با دولت مشخصی وجود داشته باشه و تضادهای خود رو ایجاد میکنه، نخواهد بود. این قراردادهای طولانی را هم که میبندن همش با یک چشم به این بازارهاست، وگرنه به هیچ وجه این سعادت ها معنی نمیده. بخونید یکی دوتاشو نگاه بکنید مطمئنن میبینید. سبب این که درسته رقابت های زیادی وجود داره تو دنیا، ولی اساساً اساس رقابت توی نفت الان دیگه جا افتاده و وقتی صحبت از اساس رقابت میکنیم تمرکز و تراکم سرمایه رو در نفت باید مرهون رقابت ببینیم و مرهون رقابت عنوان دینامیک حرکت عرض میکنه. این نیست که دوران گذشته انحصاری به اصطلاح انباشت ایجاد نکرده، انباشت عظیم ایجاد کرده، ولی این انباشت اغلب توی اتاقهای دربسته تعیین تکلیف میشده، الان دیگه بیرون آمده. این دینامیک حرکت عینی سرسرا چارچوب سرمایه‌داری بازار هست که تعیین تکلیفش میکنه. نکته دیگر این است که اگر چنین هست، تئوری ارزش مارکس که من ثابت کردم، تمام کاری که نفت کردم یکی از کارا این هست که ثابت بکنم که سیستم قیمت گذاری بر اساس تئوری ارزش مارکس است. یعنی تئوری ارزش هست که بر او غلبه دارد، نه تعیین تکلیف تو اتاق نشستن و انحصاری تعیین کردن. اگر چنین هست، تقسیم جهان به دو بخش سرمایه‌داری انحصاری و سرمایه‌داری به اصطلاح رقابت آزاد معنی و مفهوم ندارد که آقای سوریزی انجامش داده و بیشتر من تو رویو این کار انجام میده، بیشتر ایرونی های چپ هم با من تو رویو در رابطه هستند و میخوانند و برحال به خود نفت بزرگی را هم نفت گذشته را در حقیقت تحت تاثیر عظیمی بوده این کار آقای سوریزی، میبینیم که اساساً این معنی نمیده. رقابت به معنایی که مارکس فرو نمیکنه در رابطه با تراکم و تمرکز سرمایه هست و چیزی که اینتگره شده دلیل نداره ما بهش بگیم رقابتی نیست، به خاطر که رقابت حالت جنگ داره و تحولات که انجام میشه مجموعه این نفت هایی که در گوش و کنار جهان هستند و ریژن های مختلف هستند باید بتونن در مقابل یکدیگر بیستن تا قیمت فرموله بشه، نفت خاورمیانه در مقابل نفت امریکا و غیره، و به این ترتیب اگر این رابطه نباشه که اینا در مقابل هم بیستن رقابت بکنن، یک کسی خارج از اینها تعیینشون بکنه که دیگه تولید ارزش انجام نمیشه به معنایی که مارکس میگفت. پس این در ببندین مغازه رو برین خونمون بخوابیم دیگه ها، خیلی راحت بتونه ارز کنه به فقای جمع. پس بگیم مونوپولی و انحصار تعیین میکنه. انحصار در حقیقت برای ما یه دورانهای خاص هست، یه گهگاه با سیستم کارتری ایجاد میشه، ما هم تو نفت نشونش داریم در جنگ و مشخصا تمام شد. دیدگاهی را که لنین ارائه میده برای دوران خاص هست، اون دوران خاص تعیین تکلیف میکرد، دنیا تقسیم شد بین انحصارات، قدرت های بزرگی بودن که این انحصارات مال اونا بود، سیاست خارجی هایی وجود داشت که این انحصارات در حقیقت عملا کار اقتصادی این انحصارات رهنمودی میداد به سیاست خارجی اون قدرت های بزرگ، الان دیگه از هم پاشیدن اینا. گلوبالیزاسیون در حقیقت یک مجموعه کلی هست که پرایدارش هم نفت هست اولا، که در سالهای 1973 با بحران 1973-74 در حقیقت پا میگیره و شروع به رشد میکنه، حرکت میکنه و جلو میره که نتیجه اون از همپاشیدگی پاکس امریکا هست. امریکا اولا یک قدرت تک افتاده میشه از اون به بعد و اساسا قدرتی میشه که فکر میکنه که خب سیاست هایی باید به کار ببره که بس که دنیا صاحبی نداره. بعد در همین اوان میدیم در اواخر سالهای 80 و اوائل 90 شوروی فروپاشی میکنه، این یک شانسی به اصطلاح اون عقب افتاده ترین نیروهای امپریالیستی آمریکا میده، من جمله این کولد واریرز یا جنگجویان سرد که در حقیقت سالهای سال با شوروی در نبرد بودند، عملا اینها رو جمع میکنه، اینها به اصطلاح عقب مونده ترین پس مانده ترین علمان های این جامعه عملا با هم جمع میشن که به اصطلاح سده دیگری، قرن دیگری، قرن آمریکایی به اون حالا دیگه شوروی هم رفته تمام دنیا رو بگیرن. این در حقیقت این نظر اوناست که اینا میخواد انجام بدن. این که اونها میتوانند یه چیز دیگری.
بله کاملا.
دوم ما میبینیم نوکانهایی وجود داشتن سرویس‌های بین‌المللی که عملا خارج از اسرائیل، این فقط اسرائیل نیست، اینا بین‌المللی هستن. اولا اسرائیل به عنوان یه بچه خودشون در بغل داشتن، در کنار آمریکا از قسمتی از پاکس آمریکانا در مقابل شوروی واسطه بوده. شوروی در حقیقت فروپاشی میکنه، اینا چه میکنن؟ دیگه دلیلی برای عملا مسئله عمومی کلی اسرائیل که در دنیا بتونه نقشی به اون معنای عظیمی که قبلا داشته باشه نداره. چه میشود؟ برایش نگاه میکنند که بعد از اون چه باید بکنند، که هانتینگتون صحبت از به اصطلاح نبرد جنگ تمدن‌ها میکند و عملا این تز رو بالا میبرد و اسلام رو هم بدونن انقلاب ایران انجام میشود. خمینی رو خیلی اهمیت داره، انقلاب توده ایران بوده است که مجموعاً با حرکت مجموعه توده های مردم ایران جلو می رود انقلاب 79 و ضمناً ضد انقلاب ایران هست که در تابستان رو بعدش به صورت تکوور میکنه کانتر رولوشن اولا که خمینی اینا رو کار میگن. اولا این خیلی اهمیت داره که اینا رو اصلا تشخیص بدیم، ولی نشون میده که ایران از هیته در این هیته دیگه وجود نداره. رژیم شاه، رژیم وقت فیلیپینز، حضورتون که عرض بکنم سوموزا، اینا دیگه از بین رفتن، اینا به اصطلاح زائده های پاکس آمریکانا هستن در جهان سوم که اونها هم به زباله‌دانی تاریخ سپرده شدند و ایران به فرم کلی در یک رابطه معلقی باقی میمونه بعد از جنگ ایران عراق. البته خود جمع جور میکنه و وقتی نگاه میکنه میبینه که جایی نیست مگر که اقتصاد جهانی و نقدش هم که کاملا بیشتر اقتصاد چون میچرخونه در رابطه گلوبالیزاسیون نفت قرار میگیره، پس زائده از اقتصاد جهانی میشود عملا و در رابطه با اقتصاد جهانی هست عملا و دیگه وابسته به امپریز هم که در حقیقت فرم آمریکا رو در نظر بگیریم به فرم خاصی در اومده که دیگه چون که دیگه دوران دومون دوران دیگر هست، خود آمریکا و به این فرم خاصش تبدیل شده به یک امپریالیستی که کلونیالیست هم زندن هست و رفته از زمان حاضر بیرون رفته و از زمان دیگری بیرون زده، از چه زمانی؟ از قبل از امپراتوری انگلیس. و مجموعاً وقت نگاه میکنیم که به سراغ رابطه علت معلولی نفت رو با این جنگ، با این حرکات نگاه بکنیم و خصوصاً بعد از کودتای بعد از 11 سپتامبر که انجام میشه، که روز بعد 12 سپتامبر انجام میگیرد، تمام سیاست خارجی آمریکا عوض میشود، تمام سیاست داخلی آمریکا در رابطه با دموکراسی و غیره و آزادی های عمومی تغییر پیدا میکند و عملا آمریکا به صورت یک حیوان درنده ای، عملا شاخی، گاو شاخداری که در چینی فروشی افتاده، نه مکانی برای خود میبیند. پس تمام این چینی فروشی، بازار چینی فروشان را در حقیقت می شکند، چینی ها را مردم داغون می کند و جلو می رود و اساسا وقت نگاه می کنید که چرا می کند، پشتش نگاه می کنید، پشت های وجوش رو از نظر طبقاتی و سیاسی می بینید، عملا این ستا نیرویی که از کردن پشتشون هستند و بعد می بینید که کی خط می دهد. این نیروها، این نوکان ها هستند که خط می دهند و نوکان ها هم سرویس های بین المللی قدیمی هستند که در حقیقت اسم دیگری الان بهشون گفته داده می شود و اولا اینها در رابطه با بچه کوچکشون اسرائیل که دیگه علت وجودی بین المللی هم نداره از نظر پاکس آمریکانا و اساسا از نظر کلی هم پروژه شکست خورده است، به خاطر اینکه در داخلش یک میلیون نیم عرب مسلمون یا مسیحی وجود دارند. دیگه این پروژه قدیمی نخواهد بود و 50 سال هم که نرفته رابطه‌اش رو با مسئله فلسطین حل بکنه که دو تا دولت در کنار هم با صوت صفا زندگی بکنند، اون هم نکرده و نمیخواد هم بکنه. دکوت‌ها و آقای نتانیاهو نمیکردن، چیکار میخواد بکنه؟ عملا برود که اسرائیل بزرگ را بسازد و صحبت‌هایی که همش راجع به من دنبال دموکراسی هستم، رژیم تغییر بده که دموکراسی بیاد. این حرف های مزخرف، این خزعبلات رو ما نباید از هیچ کس قبول بکنیم. نفت رو بحث کردم که جهان رو تو آینه نفت ببینید. خیلی اهمیت داشت این مسئله که هم نفت رو مبرا بکنم از این مسئله، همین که جهان رو در آینه نفت و نفت رو در آینه جهان بتوانیم ببینیم. حضورتون که عرض بشه، من مسیج من به اصطلاح پیام من برای چاپ سنتی این است که در حقیقت امیدوارم که بتونیم بحث خوبی در بگیره بینشون که بال بخشا به قول حافظ، بال بخشا و سفیر از شجر توبا زن، حیف باشد چطور مرغی که اسیر قفسی. خدمتون که عرض بکنم در مورد این بحث هایی که شد، بحث کلی و قصد ما در حقیقت این بود که روابط اجتماعی رو دیالکتیکی با هم در رابطه و در حالت دینامیکش نگاه بکنیم، بتونیم تغییر کیفی و کمی رو از هم تمیز بدیم. نفت بازی آینه ایست توی این مسئله و اهمیت خاص با هم اقتصاد سیاسی داره و هم مسئله سیاست داره و هم قیمت گذاری و غیره و به طور کلی اهمیت جهانی داره. این رو هم در رابطه با گلوبالیزاسیون جهانی دیده باشیم. مثلا به طور کلی بحث کلی این است که خیلی ها خب حرف میزنند، یه نکته اینجا اونجا دیدند و عنوان میکنند. این صحبت هایی که من میکنم اغلب در مجموعه مثلا در این صحبت هایی که میرم در جاهای مختلف با دوستان یا گروه های مختلف یا جای دانشگاه های مختلفی ما ارائه میدیم، ولی اساس کلی رو خود حافظ عملا باز این رو با ما به اصطلاح متبادر میکنه به ذهن ما که قدر مجموعه گل مرغ سحر داند و بس. قدر مجموعه گل عرض میکنه،
بله،
نه هر آن کو ورقی خواند معانی دانست. ما بریم تک تک نگاه نکنیم یه چیزهای مختلف، بریم مجموعه اینا رو نگاه بکنیم، بریم بسنجیم همه چیز رو با هم تا یک در یک مجموعه خاصی اگر صحبت از ماست میکنیم یا دیگران بتونیم نگاه کنیم، متد اونها رو کشف کنیم، با دید و نگرش اونها نگاه کنیم، نه به صورت ملا نقطی به هر حرفی که زده شده نگاه بکنیم. بسیار بسیار متشکرم از این فرصتی که برای من پیش اومد که صحبت بکنم در این موارد. امیدوارم در این دوران پر آشوب بتونیم حداقل از آشفت فکری جلوگیری کنیم و به اصطلاح نوری بیاندازیم به این پروسه‌ای که اتفاق میفته و مواضع مترقی بگیریم و مبارزه بکنیم و در حقیقت حرف دلمون رو بزنیم به فرمی که منطقی باشه و جهان امروز اون رو بتونه قبول بکنه. بسیار بسیار متشکرم.
خیلی مجدداً سپاسگزار جناب بینا که در این گفتگو شرکت کردید و خسته نباشید با تمام تلاش ها و تمام کوشش هاتون برای ارائه و ایجاد مجموعه زیبا و آگاهی دهنده برای شنوندگان عزیز و ویژه برای جوانان ما که خود راهگشا خواهد بود و نوری خواهد بود بر تاریکی ها. و باز هم در تایید فرمایشات شما و با بیتی دیگر از حافظ که کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، وه که بس بی خبر از قلقل چندین جرسی.
به امیدواریم که همه بیدارانه دنبال حرکت برویم و جهان امروز رو در حقیقت در حرکت خودمون قرین باشه.
سپاسگزارم جناب بینا و باز هم خسته نباشید به شما میگم به امید گفتگوهای دیگر در آینده بسیار نزدیک.
خواهش میکنم. این مجموعه تمام شد، مجموعه 20 بود در حقیقت، هر کدامش در حقیقت مکمل دیگری است. امیدواریم که مقبول افتد و اگر که احیانا بحثی هم بود این بحث های زیاد رو ایجاد بکند که ما بتوانیم نزدیکتر و نزدیکتر به هم بشویم.
حتما سخنی که از دل برایت لاجرم بر دل نشیند قطعا مقبول خواهد بود و قطعا همونطورم که اشاره کردم مورد اطلاعات و آگاهی بیشتر هموطنانمون خواهد شد.
خواهش مندم.
من تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
به همچنین خوب و خوش باشید.
شما هم
همت تو زیاد.
خداحافظ شما.
خداحافظ.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر سیروس بینا، استاد ممتاز اقتصاد در دانشگاه مینوسوتا که تخصص ایشان در اقتصاد بحران و اقتصاد بحران نفت است، درباره بخش 20 و بخش پایانی تاریخ تحلیلی و اقتصاد سیاسی نفت توجه می‌فرمایید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.